بسم الله الرحمن الرحیم. کدام این سیر و سلوک فصل چهارم در نتایج سیر و سلوک عرفانی بودیم؟ صفحه 331. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. عرضمون این بود که بعد از بیان هدف و راه‌ها و ابزار سیر و سلوک عرفانی و فلسفی در مقابل شریعت و عقل، چه نتایجی براشون حاصل میشه و اجمالا گفتیم نتیجه همان است که از اول دنبال میکردن، که خدایی در کار نیست، خودشون خدا هستن، وجود منحصر به خودشونه، حقیقت نفس خودشان و تخیلات و توهمات خودشان را به گونه ای بیابند که عالمی از زیبایی و نور و گل و نمیدونم یه چیزا براشون جلوه کنه. لذا این میشه مقدمه و برای اون نتیجه اصلی که در لافکری مطلق آنچنان خودشون رو غرق کنن که حتی در فکرشون هم من و تو و خالق و مخلوق و صنع و صانع و مصنوعی در کار نباشه. به این نتیجه رسیدن. از جمله شواهدی که میخوندیم به اینجا رسیدیم که و باز هم همین خدمت شما عرض شد که نشان از بی نشانه ها صفحه 165 آقای مقدادی اصفهانی و اوضاع و شرح حال شیخ حسن علی نخودکی. چی گفته؟ گفته عرفا و صوفیه گویند که مراتب کلیه وجود پنج است، در حالی که همش مزخرفات است. اصلا وجود نه ذات داره نه مراتب داره، آنچه در خارج است ذواتن. ذات هم یا ذات احدیت است که متعالی از جزء و کل زمان و مکانه، یا هم ذوات مخلوقی متجزی هستند. ولی خب اینا آمدن چیه؟ همونجور که عرض کردم یک خمیر مجسمه سازی بی نهایتی رو در نظر گرفتن، مراتبی براش در نظر گرفتن. مثلا در یک لحظه بخار دیده نمیشه، در یک لحظه ابر، در یک لحظه قطرات باران، در یک لحظه میاد دریا و موج و رودخانه میشود و بعد از اون گیاهان و اشیاء حاصل میشن. همش هم یه چیزه، ولی خب اسمهای مختلف براش میذارن. عرفا و صوفی گویند که مراتب کلی وجود پنج است. اول غیب مطلق و آن مرتبه اطلاق محض است که آن را غیب هویت و مقطع اشارات و غیب الغیب خوانند. خب عرض کردیم در واقع این همون عینه جمادات و نبادات و حیوانات و اینهاست. میگه شما به تعیناتشون نگاه نکن، به اون حقیقت و جوهر و خمیر مجسمه سازیشون بدون هیچ شکل و هیچ خدمت شما هر شبت قیافه و صورتی نگاه کن. البته با تا زمانی که میخوای به این معنا بهش نگاه بکنی هنوز در عالم کسراتی. اون نگاه واقعی زمانی که مطلقا فکر از بین رفته باشه. عرض کردین قطعا باطله، همچه چیزی اصلا ما نداریم. این امر اعتباری و تخیلی و خدمتشان لحاظیست، در حالی که خدا ذاتیست که واقعا هست، عالم است، قادر است، حی است، مرید است، همه اینها هست. ولی خب چون اجزا نداره و ما هم اشیاء دارای اجزا رو حس و لمس و تصور میکنیم، خدا از تصور ما خارجه. لذا میگه چی؟ غیب هویت و مقطع اشارات و غیب الغیب خوانند. غیب الغیب ما نداریم، غیب داریم دیگه. غیب الغیب چیه؟ غیب الغیب که باز میشه شهود. غیب غیب بشه خب شهود حاضر میشه دیگه، هم در و دیوار اومده حاضر میشه. مقطع اشارات غلطه، خدا واقعا قابل اشاره است، اما نه مانند اشاره که مثلث و مربع و درخت و زمین و آسمان در خارج و در فکرمون میکنیم، بلکه به کلمه الله رحمان رحیم صانع خالق شیون به خلاف الاشیاء اشاره میکنیم که اینا رو قبول ندارن. دوم غیب مضاف و آن را عالم عقول و نفوس گویند. این هم مرحله ایه که اون خمیر مجسم سازی بخاریشون چیه؟ تبدیل به ابر شده، میشه عالم عقول و نفوس و اینها، و گاه عالم اعیان ثابته. چه تحقق آن اعیان در مرتبه عقول و نفوس خواهد بود و آن را ملکوت اعلی خوانند. اینم حرف مزخرف، اسم گذاری باطل و نادرستی. سوم شهادت مضاف که آن را آله مثال و خیال منفصل خوانند. همین تصورات صوری که خدمت شما عرض شد میگن جوهر ندارد، مثل کسی خواب میبینه مثلا. بله، و آن عالم جسمانی از پنجم مرتبه جامعه و آن حقیقت انسانی است که جامع جمیع حقایق عالم است. مهم اینه که مرحله پنجم چیه؟ تنها وجودی است که هم اون بخار آب تو خودشه، هم صورت ابری تو خودشه، هم قطرات باران تو خودشه، هم این گیاه و جماد و نبات، همه چیز خودشه. این میگه حقیقت انسانی. پس وجود مطلقاً منحصر شد به انسان که تازه مرتبه غیب الغیوب کشکیشون یکی از مراتب وجود خود انسانه، نه که خالق انسان باشه. بله، که یکی هست و هیچ نیست جز او، وحده لا اله الا هو. دروغ میگه، لا اله الا انا در واقع، چون خودش میگه همش در مراتب انسان هم دیگه. و در ضمن مراحل رسیدن موجود به کمال می نویسد، اما پس از معدوم شدن حالت پنجم، یا پس از معدوم شدن حالت پنجم، آن است که مدتی آثار وجودی او باقی است تا این که به کلی هیچ اثری از آثار او باقی نمی ماند و تماما برطرف می شود. دیگه وقتی بعد از اینکه چقدر به خودش فشار آورد که با درختی وجود نداره، من در خواب درخت میبینم، انسانی وجود نداره، خدایی وجود ندارد، من در نفس خودم خدا برای خودم تصور میکنم، آنچنان در این مرحله در خودش تمرکز پیدا کنه که همین هم از بین بره. مثل آدمی که چه دیگه از فکر خسته میشه یا آمپول بیهوشی میزنه. این دیگه مرحله ایه که به فنای مطلق رسیدن. روح مجردشون می نگارد لحظه‌ای به دنبال معرفت ذاتت و نفست بگرد، دقیقی در حال خود تفکر کن تا خودت را بیابی که خدای را خواهی یافت. میگه آنچنان بعد در خودت فکر کنی که وقتی خودت را یافتی خدا را یافتی، نه اینکه خودت را یافتی من مخلوقم و یک خالقی دارم، اینا رو که ابطال کردن کلی، خودت خدایی. و نیز از استادش سید هاشم حداد نقل می کند که در پاسخ به کسی که از او پرسید تجرد چیست، گفت تجرد عبارت است از شناخت انسان بالمشاهده که حقیقت وی غیر از این ظواهر و مظاهر است. باید بگه نگاه کن، اون شیری که من تو خواب می بینم حقیقت نفس من نیست، بلکه نفس من آن نور مجردی است که شیر را در خودش ایجاد می کند، صورت زمین و آسمان و خدا و پیغمبر و اینها را در خودش ایجاد می کند. میگه تجرد یعنی این، یعنی انسان به این مرحله برسه بگه نفس من یک خمیر مجسم سازی مجردیه که همه اشکال و صور در خود او موجودند. زمین و آسمان واقعی نداریم، زمین و آسمان واقعی آن است که در خودم انشاء می کنم، خدای واقعی ندارم، خدای واقعی آن است که در خودم انشاء میکنم، در واقع من خالق خدا هستم. چرا؟ چون خدا در صورت خدا در ذهن من تصور شد به عنوان ذاتی به نام خدا، در حالی که اونی که این خدا به اون قائمه نفس منه، نه که نفس من قائم به این خدایی که صورتی از صور ذهنی منه، در واقع خودش خداست. خیراتی از بعضی از سران تصوف نقل میکند که لن نفس سرون و ما ظهر ذال تستر على احد الا على فرعون حيث قال انا ربكم الاعلى. گفته نفس انسانی سر الاسرارش اینه، حقیقتش اینه که خودش خداست، خودش رب الاعلاست. خودش اگر رب درست میکنه، در واقع درست کننده رب و ربها خودشه که در نفس خودش اینو تصور میکنه. لذا اینو فقط فرعون فهمید که او انا ربکم الاعلا. نشان از بینشان ها می نویسد انسان ابتدا معدوم بود، سپس حضرت حق پنج چیز به او عطا فرمود: اول وجود، دوم علم، سوم قدرت، چهارم اراده، پنجم عقل. و برای خروج از این عوالم از این عالم و ورود در عالم آخرت باید به نحو معکوس عمل شود. یعنی انسان ابتدا باید نسبت افعال را از خود دور کند، سپس اراده را، بعد قدرت و علم را، و در آخر وجود را. ببین آقا تیکه اولش رو یه آدم عاقل متکلم مفتفقه متشرع قشنگ اینجوری میفهمه، میگه خدا من رو که عقل کرد، حالا اول و دوم و سوم و چهارم میشن که کشکی اینا. نه، خدا مرا خلق کرد، وجود داد، علم و قدرت و اراده و عقل رو هم به من داد. ارادم یعنی من بتونم اراده بکنم، بتونم اراده نکنم، این اختیار، منظور اختیاره. اختیار بهم داد، عقلم بهم داد. خب حالا چیکار کنم؟ یکی یکی از اینا جدا بشم؟ نه دیگه، از اینجا به بعد شیطنته. باید بگه خب حالا که خدا عقل رو من داد، این عقل بهترین وسیله است برای این که من خدا را بشناسم و عبادت کنم و به سعادت ابدی برسم. این برعکسش میکنه، میگه برای خروج از عالم، یعنی از عالم چی؟ عقل و فکر و اختیار و علم و قدرت خودت، در عالم آخرت باید وارد بشی، به نحو معکوس عمل شود. یعنی انسان ابتدا باید افعال را از خود دور کند، اینم یکی تغییر میکنه، باید اول وجود رو از خود دور کنه، یا آخر میگه وجود رو به ترتیب میخواد بره، میگه اول بگن فعلی نداره، اگه شراب میخورم خدا شراب میخورد، اگر گناه میکنم خدا گناه میکند، اگر نماز میخونم خدا نماز میخواند، و گفت اگر قرآن میخونم خدا قرآن میخواند، من قرآن نمیخونم. اینا رو که دور کنه، سپس اراده رو بگه من اراده نمیخونم، اختیار مال من نیست، اصلا من نیستم. گفت که تو که خودت نیستی، نگویی که اختیارت کجا بود، خودت نیستی، اختیارت تو چیه دیگه. بعد میگه قدرت از خود دور کنه، بگه من قدرت بر گناه ندارم که بخوام گناه کنم، خداست که در وجود من گناه میکنه. و علم را، این که بگی من مخلوق خدا هستم، علم دارم که مخلوق خدا هستم، میگه نه، خود خدا الان تعین پیدا کرده که خودش مخلوق خودشه. و در آخر وجود را، یک کلمه بگو من اصلا وجود ندارم، من جزی از ذات خدا هستم و خدایی به عنوان خالق من در کار نیست. که این هم عرض کردم عبارت بعدیش که اصل اینه که اصلا من وجود دارم، جز من وجود نداره، چون همه اینا مال چیه؟ باز شؤون نفس خودمه. به همین قشنگی الحمدلله چیه، خودشون رو مفتزه کردن. البته مخفی نماند که منظور ایشان از وجود بعد از عدم همان ظهور و بروز از ذات احدیت است، نه که خلق لامشه کرده خدا، وگرنه اعتقاد به وجود بعد از عدم حقیقی و خلقت و آفرینش واقعی نه با مبانی ایشان سازگار است نه با تصدیحاتشان. لاهیجی گوید، لاهیجی که از این آدمایی که صبح تا شب چوچه به جای نماز و روزه و طاعت و عبادت و اینها دنبال این چرت و پرتای سیر و سلوکی بوده، این سالک از هر چه در قید تعین آید اعراض نماید. همین که گفت پیغمبر تعین پیدا کرد، بگه نه من پیغمبر رو قبول ندارم، پیغمبر یه شکلی از اشکال ذات خداست، پیغمبری در کار نیست. و نفی همه کند، بگه پیغمبر وجود نداره، علی وجود نداره، آخرت وجود نداره، جنگل وجود نداره، اینا همش خوابهای نفس خود منه، تصورات و انشاءات نفس خود منه. و علی الدوام متوجه ذات مطلق باشد، فقط بگی خمیر مجسمه سازی مطلق بی‌نهایتی در کاره، تا کجا؟ تا میرسه به اینجا، ببیند که همه عالم خود اوست و همه با وی قائمند، زمین آسمانی که قائم به خودشون باشن غیر از من وجود نداره. میگه زمین آسمان قائم به منن، اگه من الان معدوم بشم زمین آسمان معدوم میشه، چون زمین آسمان فقط یکی در تصور من موجوده، خارج تصور من که موجود، مثل عکسی که تو آینه میفته، عکسی که تو آینه میفته، خب آینه بشکنه عکس وجود نداره دیگه، چون اصلا عکس قائم به آینه بوده، فرض کن اینجوریه که همه عالم خود اوست و همه با وی قائمند و جمادیات و روحانیات بالکل مظاهر اوین، چه سنگ و چوبه ها، چه روحانیات و ملائکه و عقول و نمیدونم فرشته ها و انوار اهل بیت علیهم السلام و همه اینا چه مظاهر وجود خودشن، نفس خودش به این صورت در آمده و او را در هر جا به نوعی تجلی و ظهور است. خود نفسش همونجوری که در خواب نفس خودش به صورت درخت و انسان و سگ و روباه و گربه جلوه میکنه، اینا هم همینجوری شده، به همین صورت ظهور کرده. و مرتبه توحید کمل این است، اگر کسی توحیدش کامل شد، این نیست که بگه لا اله الا الله، نه، باید بگه اصلا وجودی جز خدا نیست و اون وجودم فقط منم و بالاتر از این مقام دیگر نیست. و توحید عیانی عبارت از این است که در تو برخیزی زما و من دمی، هر دو عالم پر ز خود بینی همی. این تعین شد حجاب روی دوست، چون که برخیزد تعین جمله اوست. مثل کسی که توی خواب بارها عرض کردیم میگه آقا جنگلت و دریا هست، میگه ببین اینا نفس خودت، تخیل خودت داره صورت جنگل و دریا درست میکنه، اینا رو بردار هیچی باقی نمیمونه. اینجا هم دقیقا همون رو میگه، میگه چیزی باقی نمیمونه، تعینت بردار چیزی باقی نمیمونه. کثرت ما مال تعینه، آنچه به ذهنمون میاد خالق مخلوق تعینات خود خدات، مثل خدمت شما عرض شد بخار آبی که شکلهای مختلفی پیدا کرده. و در ضمن بیان مکاشفات خود می نویسد. بعد همین مزخرفاتی را که یادش دادن عرفا و فلاسفه و اساتیدش و اون امام زمانش محمد نوربخش به قول خودش، اینها رو میره در ضمن زحمتها و رنجها و تکلفات فراوان در خودش چیه؟ می بیند، شهود می کند. مثل کسی که به زور خودش رو اونقدر به فکر چیزی واداره که همونو در خواب ببینه. اینجوری میشه، میگه در ضمن بیان کاشفاتش چی گفته؟ گفته دیدم که تمامت عالم را نور سیاه فرا گرفته، چنان که همه اشیا به رنگ آن نورند و این فقیر مست و شیدا گشته غرق این نورم و ریسمانی از نور در من بستن و به سرعتی تمام ما را به جانب بالا می کشند که شرح آن به وصف نمی آید، چنان که به هر یک کشش که می نمایند چندین هزار سال راه بالا می برند تا به آسمان اولم رساندند و عجایب و غرایب بسیار مشاهده نمودند و از آنجا به یک کشش دیگر ما را از آسمانی به آسمان دیگر می بردند و در هر آسمانی غرایب بی‌غایت دیده می شد تا به عرش رسیدم. آنگاه به یک کشش از عرش نیز مرا گذرانیدند و تعیل جسمانی من نماند و علم مجرد شدم. آنگاه نور تجلی حق بی کم و کیف و جهت بر من تابان شد. خدایی که نور که زمان نداره، مکان نداره، اصلا نور نیست، نار نیست، یه دفعه نورش بر این آقا تابان شده بدون جهت. چقدر یعنی تخیلات، مثل اشعری ها میگفتم خدا مکان نداره ولی میبینیمش. آقا مکان نداره ولی میبینه جسمی، ولی میبینیمش. اگه میبینیش جسمه دیگه اینجوری. بله نور سیاه، یعنی این خدمت شما هر شد در واقع همون لافکریه، یعنی خدمت شما هر شد. یه بچه ای اومد پیش مادر بزرگش، گفت مادر بزرگ نقاشیم قشنگه. این نگاه کرد گفت پسرم چی کشیدی اینجا؟ من فقط عینک رو پایین کرد بالا کرد، یک فقط ورقه مقوای سیاه رنگ میبینم. گفت این یه گربه سیاهه که در دل شب توی اتاق زغال‌ها رو زغال‌ها خوابیده. این قصه نور سیاهشون همینه، یعنی در عین ظلمتی که هست برای خودشون تصور میکنن در این ظلمت اینها رو، نور تاریک، نور سیاه، چه برده دیگه. یعنی دقیقا این آقا الان اگه خدمت شما عرض شد زنده بود، این آقای عباس مرین دعوتش میکرد توی برنامه زندگی پس از زندگی، میگه چرت و پرتاتو بیا بگو اینجا. واقعا این راست میگه، نگاه کرسی داریم، عرش، قرآن گفته کرسی، قرآن گفته عرش. ببین این آقا همه رو داره واقعا میبینه، همه رو راست گفته. بله خدمت شما عرض شد که اون تازه اوائلش که نه، اوائل شیطان و جن قشنگ میبرنت با دوست دخترت، با پسرت، نمیدونم با عمت، خالت، دایید، همه خبر غیب و نهان و همه رو بهت میده دیگه. بعد کم کم دیگه خیلی خیلی، حالا اینا مقدمه است، به آقای موزون و خدمت شما شد بهش بگید که از هران آمادگی داشته باشه برای چند وقت برنامه های سال دیگه و سال دیگهش، که خوب ذهنیات مردم دیگه آماده شد، دیگه از کتاب و سنت عقل برهان جدا شدن، گفتن واقعا همونایی که ما واقعی میدونیم هم دیده میشه، پس آنچه دیده میشه واقعیه. قشنگ تسلسل. بعد خب بگو اینا رو الان آماده کن برنامه رو. در این حال که بارا عرض کردیم آقای شیطنت عرفا و صوفی از ته آمریکا نقشه ها رو میکشن برای آخرش به همینجا ما رو برسونن دیگه. خلاصه و حضرت حق را بی کیف بدیدم و بعد از آن بقاء بالله یافته دیدم که آن نور مطلق منم و ساری در همه جا در همه عالم منم و غیر از من هیچ نیست و قیوم و مدبر عالم منم و همه به من قائمند. در واقع خدا تصور میکرده خداشو ساخته ذهن خودش بوده. و در آن حال حکمت‌های عجیب و غریب در ایجاد عالم بر من منکشف شد، مانند حکمت این که چرا عرش ساده است که هیچ کوکب بر او نیست. چون در خدمت شما کیهان‌شناسی زمان خودشون فکر میکردن که این ستاره ها یک میخاییه که مثل نقره، میخای نقره کوبیدن به سقف شیشه یه آسمان که یه وقت نریزه خدمت شما پوسته های پیاز دارن دیگه. بعد اون آخریشو میگفتن اونجا هیچ ستاره وجود نداره، این هم رفته به اونجا دیده هیچ کوکبی دیگه نداره. چه چرت و پرتی که توی اون خدمت شما شد علم اون زمان بهش میگفتن، همونها رو آقا رفته شهود کرده. و چراست که تمامت کواکب ثابته در فلک هشتمن. تازه این هفت تا این افلاک مثل پوست های پیاز شفافن که اصلا ثابت نده، ثابت همش توی فلک هشتمن. پوست پیاز هشتمی پوسته نم و ورقه، حالا دیگه پوسته روی هم دیم ورقه های پیاز. و سبب چیست که در هر یکی از این هفت فلک دیگر یک کوکب است؟ که مثلا مشتری یک پوسته پیاز فقط مشتری داره، یکی فقط ماه داره، یکی فقط مثلا شمس داره، یکی فقط زحل داره. چون اینا حرکاتش رو بندیگه نامیزون بود، پس معلوم میشه که اینا پوسته های پیاز رو همدیگه میلرزن، توی همدیگه میچرخن. ثوابت هم که همشون توی آسمان خدمت شما شد، عرش و آسمان نهم و اینها قشنگ اونجا میخکو همونجا زدن چون یک پایین نیفتن. چرت پرت یادش داده بودن اینجا داشته میدیده بدبخت. سایه بودم نور خود بر من بتافت. میگه من این سایه بودم، تعین بودم، لاشیء بودم، مثل صورت موجی که هیچی نیست غیر از خود آب، ولی نور خودم بر من بتافت، یعنی از آب دریای وجود خودم موج در من حاصل شد، شکل در من پیدا شد. زان تجلی سایه خود را نور یافت. وقتی که اون آب در این موج ظاهر شد، این موج میگه من، در حالی که منی در کار نیست، بازم وجود مال همون آب دریاست. گر به پیچ تو کنون من سایه ام، خود نداری آگهی از پایه ام. شما فقط چیه؟ جناب موسی فرعون رو میبینی، با فرعون میجنگی، در حالی که تو نمیفهمی که من فرعون پایه وجودیم وجود خداست، خمیر و ذات وجودم خود خداست. لذا گفت چی؟ گفت که خدمت شما عرض شد که بله، اگر این تعین موسی و فرعون از بین برود چی میشه؟ کرد موسی و فرعون آشتی، چون که بیرنگی اسیر رنگ شد، موسی با موسی در جنگ شد. میگه ببین خدا اون خمیر مجسمه سازی بیرنگه، ولی تا رنگ وجود فرعون و وجود موسی رو میپذیره دوتای با هم دیگه به جنگ میفتن، چون که این رنگ از میان برداشتی تو مرتبه تعینات برن به نور تاریک بشن. یعنی شما لامپ روشن میکنی، دریا تیکه تیکه میشه، نور رو خاموش کن. نور رو خاموش کردی دیگه در دریا امواج با هم دیگه وجود نداره که بخواد، همیشه از بین رفته همون نور تاریک که میگفت. بعد خدمت شما عرض شد که اگر اون موسی بفهمه که حقیقت وجود فرعون هم خداست، جنگی با هم ندارن. لذا جنگ موسی و فرعون یه امر ظاهری روی نفهمیه، روی عدم معرفته، روی حقیقت را نشناختنه که با هم دیگه میجنگن. گر همی خواهی که یابی زین نشان، سر بنه بر خاک پای کاملان. میگه اگه میخوای تو به این مقامات برسی، باید یه کامل پیدا کنی. کامل اونیه که از بچگی باشه، یه کامل دیگه اینو همینجور بیچارش کرده، هر بلای سرش آورده که الان به این کمال رسیده. تو هم باید بیای سر تو بذاری روی پای کاملان، بچه خدمت به اوج میرسی، خیلی خیلی کامل میشی. باید تسلیم بشی، باید پیر و قطب و مرشد داشته باشی، نه اینکه بری آقا تو قرآن و اهل بیت و مطالبشون تدبر کنی. نه نمیگه. الان ببین عرض کردیم بارها، فقهای ما، علمای ما، مراجع ما نمیگن تو مطلقا از من قبول کن هر چی میگن، میگن برو از چند نفر متخصص بپرس قابل وثوق اطمینان خودت که اونا بگن من الکی رساله ننوشتم، درس خارج داشتم و توی درس خارجم تک تک اینا رو چه مستند به قرآن و روایات و قواعد تفقه کردم. حالا تا زمانی که به اجتهاد نرسیدی تو وظیفتی که با من چیکار کنی؟ تقلید کنی، راه منو برو، حرف من عمل کن. بعد از این که تازه اطمینان کردی چندین نفر که مورد اطمینانن و اونقدر متفاوت افراد باشه که برات یقین حاصل شود، نه که سه نفر شاگرد که با هم دیگه رفیقن بگی آقا این چی، بگی آقا استاد خوبیه، نه، همون شاگردا که با هم دیگه مخالفن، هر کدوم از یه شهریه. چرا میگن؟ میگن شهرت خودش از بهترین جهاد برای تشخیص علمیته، به خاطر اینکه شهرت الکی الکی نمیشه درستش کرد. ده نفر با هم دیگه تفاوت کنن ولی شهرت، حالا شهرت البته اگه برش صاحب حاصل بشه ولی اون راه دیگه بره. بعد این پیدا میشه من مرجع تقلید تو اینجوری بفهمون، ولی بازم من مرجع تقلید به تو توصیه میکنم حتی به حرف من اکتفا نکن. اگر نمیتونی درس بخونی اکتفا کن، و الا میتونی درس بخونی، خودت مجتهد شو، خودت مستعد به کتاب و سنت حرف بزن. ولی اینا نه، از همون اول باید سر نهی بر پای کاملان تا به کمال برسی. گر همی خواهی که باشی حق شناس، خیش را بشناس نز راه قیاس. تازه خودت میگه بخوای خدا رو بشناسی خودت رو بشناس، اونم نه از راه استدلال و برهان که من مخلوقم پس خالق دارم، نه، قیاسات عقلی رو بذار کنار. این قیاس فقهی باطل نیست، قیاس یعنی استدلال و برهان. میگه عقلت رو بذار کنار، استدلال و برهان نکن در شناخت خودت، بل زراح کشف و تحقیق و یقین. ببین که استاد چی به القا میکنه، عقلتو خاموش کن اون به مطلع القا میکنه. عارف خود شو که حق دانیست این، خودت بشناسی خودت خدایی دیگه، خدا رو شناختی. چون بدانی تو کماهی خیش را، علم عالم حاصل، عالم حاصل آید مر تو را. اگه خودت اونجوری که هست بفهمی که یک نور بی‌نهایتی هستی که در ظلمت مطلق نور نفست، یک نور بی‌نهایت ظلمت که درش تعین وجود نداره، خب وجود همینه، خدا همینه دیگه. بدون کم و کیف خودت میابی، چون کم و کیف مال نوره، چراغ روشن کنی اچا در کم و کیف میابی، چراغ رو خاموش کنی در تاریکی مطلقه، هم میابی همه چیز بودنش رو، همه چیز هم غلطه، بودن رو میابی، اما در این حال چه تعیون نداره. البته علم و حکمت های عجیب و غریب ایجاد عالم که برای این آفریننده بزرگوار در عالم کشف و شهود ظاهر شده بر مبنای اوهام برخی کیهانشناسان همان زمان بوده که زمین را مرکز جهان و طبقات آسمان را مانند پوسته های پیاز به طور ثابت و بلورین بر روی هم میخکوب، یا اینی که نه، اینا بر روی هم میخکوب نبوده، یعنی اون ستاره در هر فلک یک ستاره خاصی میخکوب بوده، اینا روی هم دیگه میلغزیدن، یکی سرعتش روغنکاری، هر چند وقت پس اینا گریزکاری میخواسته و روغنکاری میخواسته که روی هم دیگه قشنگ بلغزن. بله، بر روی هم میخکوب و بر گرد زمین در دوران میپنداشتن. عرفا همان گونه که خود خدا انگاری و نفی هر گونه غیریت بین خالق و مخلوق را عین توحید و معرفت واقعی نامیده اند، متقابلن، جالبه، متقابلن اعتراف به مخلوقیت و غیریت خالق و مخلوق و تعالی ذات خالق از همه مخلوقات را خودنگری و استقلال بینی و شرک شمردن. میگه اگه تو معتقد باشی که شیطان خدا نیست بلکه یک موجود مستقل نیست که خدا خلقش کرده و ابقاش میکنه، تو مشرکی، چون شیطان رو مستقل میدونی. میگم تو شیطان رو جزء خدا میدونی، من مستقل از اراده و ایجاد خدا نمیدونم ولی جزء خدا هم نمیدونم. بله، و گفتن حقیقت توحید آن است که سالک خودش را خودش ندیده، یعنی خودش رو خودش نبینه، خودش رو خدا ببینه، و بنده و مخلوق لا من شیء خداوند نداند، بلکه خود را وجودی برتر و بالاتر و عالیتر و راقیتر پنداشته و وجود خود را چیزی جز هستی خداوند نداند. روح مجرد می نویسد دیده و نظریه خودنگری و استقلال بینی در طبیعت بشر هست. میگه اتفاقا برعکسه، خود خدا بینی در طبیعت بشر هست، و الا خودم را مخلوق خدا ببینم که این عقلانیت، این ضد طبع منه، ضد میل منه، من باید با این مبارزه کنم که خودم خودم رو خدا بدانم و خودم مخلوق خدا ببینم. مخلوق بینی میگه اگر شما مخلوقات را خوب و خودت را به عنوان یک مخلوقی غیر از خدا ببینی، خودت را جزء خدا ندانستی دیگه. وقتی خودت را جزء خدا ندانی، خودت را یک موجود مستقل دانستی. میگه آره من خودم را جزء خدا نمیدونم و واقعا یک موجود مستقل میدونم، اما مستقل به معنای که جزء خدا نیستم، نه به معنای که خودم خالق خودم هستم یا اینکه خدا منو خلق نکرده. بله اگر کسی معتقد باشه ما آنچنان از خدا مستقلیم که خدا اصلا ما رو خلق نکرده، خودمون هستیم، ازلا بوده، این میشه شرک. ولی این که ما هستیم و جزء خدا نیستیم و خدا خلقمون کرد، این که اشکال نداره، این توحیده. که درست برعکس میگه، عرض کردم درست برعکس میگه، یعنی آنچرا که مخلوق دیدنه میگه وجود مستقل دیدن، آنچرا که جزء الله دیدنه میگه مستقل ندیدن و چه خدا دیدن، هر دو رو عوض میکنه معنیشو. مگر آن که با پای راستین قدم در جاده توحید نهد، این بت استقلال نگری واژگون شود. یعنی اگر کسی بگه آقا فرعون یک وجود مستقل جزء خدا نیست، البته خدا خلقش کرده و ابقاش میکنه، میگه این شرکه، این باطله، اینه باید این بت رو باید از بین ببری. میگه خدا چیزی خلق نکرده، فرعون هم یه جزی از خداست، اصلا غیر خدا نیست. و نفس اماره مندک شود و حقیقت لمن الملک الیوم لله الواحد القهار بر وی متجلی شود. از تو اینا خیلی جملات معترضه آورده که متوجه نشی، من اونها رو حذف کردم، جاش نقطه چین گذاشتم که بفهمید داره چی میگه بنده خدا، خودش لااقل بفهمه چی میگه. سالک راه خدا بالوجدان و المشاهده و با لمس و عیان نبا دلیل و برهان میبیند. عجیب است که خودش وجودی برتر و بالاتر و عالیتر و راقیتر بوده. میگه انت العالی و انددانی. میگه نه، نگو انت العالی و انددانی. دانی چیه؟ خودت عالی، خودت خدایی، خودش چیز دیگری است، منور و مجرد و بسیط و دارای حیات و قدرت واقعی، یعنی ذاتی و ازلی، ملبس به خلعت ملک و ملکوت و لباس خداوندی گردیده است. آقا این همه زحمت کشیده تا تو رو چه لباس خداوندی برات بپوشونه، نه بندگی خداوند. و در این شک نیست که این او نیست، من خودم نیستم، فرعون فرعون نیست، خداست. برای سالک راه خدا یک مرتبه همه این تعینات از بین می رود و این علامت ها و نشانه های علم و قدرت و حیات و آثارش را در وجودی دیگر که حقیقت خود اوش مشاهده می کند می چرخونه دیگه، حرفه خودتی دیگه، خدا نیست. اینا رو ببین، نه زحمت کشیدن آقا، ببین همجور راحت نمیشه عقل و خلاصه، هر چند تو بخوای رو عقل خاک بدی اون پوشیده نمیشه. بله گفتن که همین آقای حسینی تهرانی با هم حجرش گفته شبها نمیخوابیده، ما یک بار ندیم شب بخوابه، شبها تا صبح به خودش زحمت میداده، فشار میآورده، حتی حالت خوابش به حالت نشسته و اینا. خب آدمی که تو سیره پیغمبر اهل بیت تو زیر پا گذاشت، مگه اهل بیت نمیخوابیدن؟ مگه پیغمبر نمیخوابیده؟ خب تو داری به خودت فشار میاری که چیه؟ از طبع انسانیت خارج بشی و عقل خودتو زیر پا بذاری، و الا به این راحتی که آدم نمیتونه به خودش بفهمونه که خودم خودم نیستم بلکه خودم تو هستی، تو هم من هستم، چیه این حرفا؟ خب این زحمت ها رو کشیدن که بعدم این نور تاریک و ظلمانی و سیاه برایشون جلوه کرده در عالم لافکری و تاریکی مطلق، دیدن چیزی وجود نداره، خودشون رو خاموش کردن. آقا همونجور که من لامپو خاموش کنم چیزی رو نمیبینم، این هم فکرشو خاموش میکنه، میگه هم ببین شما تو تاریک مطلق هم خودتو که گم نمیکنی، بقیه رو گم میکنی. و میگه خیلی خوب همینه دیگه، پس خودم همونم دیگه. حالا این رو توی این اتاق وقتی خاموش میکنی چراغ برقا میره؟ میگه خب برقا رفت. ولی وقتی که آمد استادت با تو گفت نه این کار رو بکن بکن بکن، تا هی ادامه دادی و ادامه دادی، بعد دیگه فکر میکنی واقعا همینه. تا حالا فکر میکردی که لامپا روشن بوده؟ اصلا نبوده چیزی، تخیلات چیزی درست کرده بوده برات. در حالی که بدیهی است که عدم رؤیت استقلال برای نفس معنایش این نیست که انسان مخلوقیت حقیقی و جدا بودن ذات خود از ذات خداوند را انکار کند و ادعای عینیت و وحدت هستی خود و خدا را داشته باشد، بلکه اگر هستی خود را فانی در خدا و مرتبه از ذات او دانست و غیریت خود از خدا را انکار کرد، پای به حریم ذات خداوندی گذاشته و خود را ازلی و ابدی و مستقل دانسته است. فکر میکنه که یا باید خودت را یه تیکه از خدا بدانی و یا این که بگی من یک خدایم در مقابل خدا. این معنای سوم اصلا مخیلش رو نیامده که نه من نه جزئی از خدا هستم، نه چیه؟ یک خدایی مثل خدا، من یک از مخلوقات خدا هستم، گوشت و پوست و خون و اجزای وجودی من مخلوق خداست، معدومم بکنه از خدا چیزی کم و زیاد نمیشه. یعنی این نمیفهمن اصلا، اصلا بنای وحدت وجود بر ضدیت با این توحیده. و باز روح مجرد می نویسد وصول ممکن به واجب محال است.
اینکه اون وجود دیگه منظورشون خدا هست و از جای دیگه میخوایم
به دست بیاریم قرینه شو. ببین از اول تا آخر حرفای اینا، تصریحات اینا، مطالب اینا اینه که آقا وجود یکی خداست، خودت نیستی، کس دیگه تن خدای دیگه. خودش هم گفته، گفت لباس خداوندی میخواد بعد بپوشونه. ببین ملبس به خلعت ملک و ملکوت و لباس خداوندی گردیده است. داره میگه اینا رو شما دنبال میگردی، اصلا هر جمله که میگن الف تو همون الف بشم خوابیده باشه. خب تو الف که بنخوابیده، این همه کتاب رو از اول تا آخر ما نوشتیم، هزار تا چه شواهد آوردیم که همه رو با هم دیگه جمع کنید. در این حال این تو همین جا هم حتی میگه، میگه آقا میفهم خودش نیست، خب چیه پس؟ هیچ، لباس خدایی پوشیده، یعنی با خدا یکی شده. خب بگذاریم، بلکه بله باز می‌نویسد وصول ممکن به واجب محال است. در آنجا دو چیز بودن محال است. ببینید آقا، یه وقت میگیم تو مخلوق خدای اجزا داری، خودم بلا اجزاه، تا وقتی که تو هستی که اجزا داری، خودم بلا اجزا، اگرم بخوای نیست بشی اجزا نداشته باشی که نیستی دیگه، پس معنایی نداره به خدا برسیدن. یه وقت میگیم آقا ما آب رو با شیر مخلوط میکنیم، میگیم آب به شیر رسید، ولی حجاب بین خالق و مخلوق چیه؟ خلق. الخلقو چه اون عبارت خدمت شما که حجابون
خلق الله،
الخلق حجابون بینه و بین خلقه. اصلا خود این که خدا ما رو موجود میکند، این حجاب بین ما و خداست. چرا؟ چون همین که موجود باشیم در اجزاییم، نباشیم هم که نیستیم. پس بودن ما متجزی بودن است و با خدا ارتباط ذاتی نداشتن. حالا این میگه چی؟ این میگه نمیتونیم با خدا بشیم چون اصلا جز خدا نیستیم، از اول ما خدا بودیم. این موج دریا که نمیشد به دریا اضافه شود، و الا میشود دریا به علاوه یک موج اضافه. آقا این قالی 3x4 نمیشود که 1 متر دیگه به او اضافه شود و به جای 12 متر مربع بشود 13 متر مربع، چون از اول 12 متر خودش بوده دیگه، اون متر خارج، اون متر 12 تو خودشه. حالا اگه قرار همه چیز بی نهایت باشه، عالم بی نهایت باشه، هر چی بخوای غیر فرض کنی خود اولی است. میگه نمیشه، چون اصلا دوتا نداریم ما، اصلا ما فرعونی نداریم. این که میگن حلول اتحاد اینجا محال است، در وحدت دو عین زلال است. میگه نمیشه خدا در فرعون حلول کنه. چرا؟ چون فرعون از اول خود خدا بوده، خدا در خودش که نمیشه حلول کنه، اومده یعنی درستش کنه، خرابترش کرده. خب این که محال است، بعد باز کلی مهملات اینجا اضافه کرده که شما نفهمی قصه سر به کجا میگذارد. ما اون نقطه چین کردیم، میگه اما فنای مطلق و انتکا و اندکا که عبد در ذات او با جمله معترضه باید ببین عرض کردم با متن مراجعه کنید، اونقدر جمله معترضه میاره که تو نفهمی داره نیرنگ میزنه و کلا سر خودش را تو میگذاره. اما فنای مطلق و انتقاء که عبد در ذات او چه اشکالی دارد؟ میگیم آقا درست حرف بزن، منظور از انتقاء که مطلق و فنای مطلق چیه؟ اگر دو مرتبه میگی فرعون در ذات خدا مندک شود، خب از اول مندک بوده، غیر خدا نبوده که. اگه میخوای بگی این فرعون در ذات خدا فانی شود، مگه از اول غیر خدا بوده؟ عبارت رو عوض کردی، کار دیگه ای نکردی که تو. میگه نمیشه اون در این حلول کند ولی این در اون مندک میشود. میگه مگه تو نگفتی چون اصلا دوتا نیست؟ وقتی دوتا نیست نه فنا معنا داره، نه اندکاک، نه دوئیت، نه حلول، نه اتحاد، خودش و خودش دیگه، عبارت پردازی علکی. در آنجا غیر ذات چیزی نیست، نه بنده است و نه فنای او، آنجا ذات است. خب فنا نشده پس نمیشه فنا بشه، مگه چیزی در خودش فانی میشه؟ خودش خودشه دیگه. و ذات ذات است، آنجا خداست، خدا خداست. کجا آقا جون؟ کجا؟ جایی که خودتو یافتی، اونجا که خودتو یافتی فقط خداست. نه تو خدایی دیگه، چیره بگه آقا، به چی زبانی بگه؟ همه باید بدانند که مراد از لفظ وصول و لقا و عرفان ذات خدا، ذات احدی، یک نحو معانی نیست که مستلزم دوئیت و بینونیت باشد. میگه اتفاقا وصول و لقا و شناخت خدا مبناش بر اینه که ما غیر خداییم و دوئیته، ما غیر خداییم، خدا غیر ماه. این اگر ما گرفتی توحید رو گرفتی، این شرک و الحاد و زندقه است. وجود یک وجود بیش نیست و آن وجود حق است جل و علا. اوست که خودش را می شناسد، او اولا خود را شناخته بود و اینک هم خود او را می شناسد. زمانی هم که فکر می کرد که خدا را می شناسد، بازم از این از حماقت خداشون بوده. بگو خب تو اینو الان درست کردی. اون زمانی هم که کسی خودش را غیر خدا می بیند، بازم خداست، پس خودش را غیر خدا می بیند دیگه، اونو چرا درستش نمی کنی؟ اونجا رو دیگه نمیبینه، کور میشه، روش سرپوش میذاره.
جایی اشکالی که خودتون فهمیدین اینه چه جوابی میدن؟ این بحثی که مراحل سیر و سلوک رو که ما اول بعد به فنای فلاح و مطلق اندکاک میرسیم، خب قبلش چی بودن؟ نه قبلش جدا اگه بودن وسوسون میشه چرا
آقا
اونا چی جواب میدن؟
عزیز من اونا چی جواب میدن؟ لولا علی و لعلک عمر چی جواب میدن؟ گفت که اصبحت مولای و مولا کل مؤمنین مؤمنه، چی جواب میدن؟ جواب ندارن، چرت و پرت میگن. اونقدر اصطلاحاتشون زیاده که نمیفهمن چی میگن، بفهمن هم چرت و پرت میگن. مثل همین که هم میگه تو مولای منی، هم میگه برو تو خونت بشین نفس بکشی خونت آتیش میزنم. اینه جواب، فکر کردی جواب دارن مگه؟ اگه قرار شد باطل همیشه جواب داشته باشه که، پس حق و باطل فرقشون چیه؟ بله البته جواب های اینجوری میدن. میگه ببین اصلا فرق ما با صوفیه باطله جهله متصوفه این است که اونها مثلا یک وجودی برتر برای خدا قائل نیستن. میگیم خب تو قائلی؟ آره من قائلم. میگه که یه برقه که صفحه بزن جلو قائلی؟ میگه نه اینجا قائل نیستم. من خودت حالت نیست چی میگی دیگه؟ هم میگی قائلم هم میگی قائل نیستم. دقت کردین؟ جواب ندارن. اما جواب باطل چرا؟ جواب باطلشون همینه. آقای حلبی تصریح میکنه، میرزا مهدی تصریح میکنه، میگه فرق ما با فلاسفه و این عرفا یک سر موست. ما هم با اونها اشیاء رو تعینات خدا میدونیم، فقط فرقمون اینه که ما میگیم ما تعینی، اونا میگن ما خدایی. این فرقشه.
من
منظورم
بیشتر اینه که آخر طرف مقابل یه موقعی هست که یک آدم بیعقل و ساده و کودکیه، خب بله، ولی کسی که دم و دستگاه با این عظمت میخواد درست کنه قطعا یه توجیه به قول ما یکمی
من قبلا گفتم بهت، شما اگه یک سنی ساده لوح پیدا کنی بهش میگی آقا چرا عمر گفته اصبحت مولای و مولا کل مؤمن مؤمنه، بعد خودش خلافت میکرده، میگه نمیدونم، نمیدونم علما گفتن، چون ساده دیگه. عقلش هم درست کنه. ولی برو از فخر رازی بپرس، هزار تا دلیل برات میاره. شما فکر کردی اگر کسی در اصطلاحات و کتاب نوشتن و اینا خیلی دیگه کار کرد، الان دیگه عقلش بیشتر شده و بهتر جواب میده؟ نه، از من گیجتره، گیجترن اینا. هرچی بعدم شهود کردن، گفتم دیگه شهود کردن. آقا مثال زدم، شهود جسمانی وقتی یه نفر میخوان بهایش کنن، اول چند تا دختر مینیجو باش میدونن چند تا جلسه فوتبال بازی میکنه، شهود کرده دختره رو، بعد راحت بهایی میشه. اینجام شهود کرده، شهودی که خیلی لذیذتر از اونات. به قول خودشون نشسته تو خونش صبح تا شب، شب تا صبح نخوابیده، هی فشار بالا خودش میورده، اونقدر پدر خودش در آورده که نور سیاه ظلمت در همه جا فراگیر شده و خودش خدا دیده. بعدش هم گفتن به تو خودت خدایی، بهت جهنم در کار نیست. چی بهتر از این که میگه بهت جهنم نیست، خودم الان تو بهشتم؟ خب کیف میکنه دیگه. انگار که شما فکر میکنید کسی که درس خوند و کتاب نوشت دیگه اشتباه و خطا نداره. اشتباه و خطایشون به اندازه علمشون بزرگ میشه. مزخرفاتی را که فخر رازی و غزالی و زمخشری میگه، یه دونش سنیای معمولی نمیگن، حداقل میگن نمیدونیم، ولی اون کلی توجیه میکنه برای خودش. هرچی بیشتر در اون باطلا گرفتار شده، حرفای باطلتری میزنه. خیالتون راحت باشه. اون روز عرض کردم که به خواجه گفتم فخر رازی آخه با این دقت نظر چطور فخر رازی شده؟ گفت فخر رازی چطور سنی شده؟ گفت فخر رازی سنی نشد، سنی فخر رازی شد. همینه. اینا آقا از اول علامه جهالتن، علامه توهمن، علامه تخیلن. تو فکر کردی علامه حلی بوده بعد رفته یه دفعه اینجوری کتاب رو نوشته؟ علامه حلی که اصلا اینا رو اول میخنده بهش. این آقایی که الان بهش میگن علامه تهرانی، یعنی دو کلمه سواد حقیقی و مستقیم نداره. از صفرش که شروع کرده، تخگاز رفته توی چی؟ دست اندازها و جاده فرعی، همینجوری زده و رفته بیرون با طلاق. تو اونجا علامه شده، نه توی علم حقیقی و درست کتاب و سنت و کلام و شریعت. دقیقا. بله بله آقا، ببین این دکتر حسابی که این همه براش کلاس میذارن، خب آقا این با انیشتین رفته نشسته اینجوری اونجوری فلان، در فیزیک، در حساب، در ریاضیات. تو بهش بگو آقا من در ریاضیات بی نهایت حقیقی رو پیدا کردم، بهت میخنده، میگه در ریاضیات و فیزیک اصلا ما بی نهایت نداریم. اگه میل بی نهایت رو میگی که اون بحثیه، بی نهایت اصلا معنایی نداره. خب همین آقا وقتی که کتابای ابن عربی و آقای طباطبایی میخونه، همونا رو تعریف میکنه، میگه ها نگاه گفته خدا بی نهایت. اینجا که میرسه چون تخصص نداره، فکر خودش قبلا تعطیل کرده و او رو به عنوان یک کسی که اصلا احتمال خطا درش نمیده نگاه میکنه. بابا تو فهمیدی تو ریاضیات، تو فیزیک هیچ کس قائل به بی نهایت نشده، همه گفتن بی نهایت یک امر لایقفی و نسبی، بی نهایت نداریم. چطور تا به خدا میرسه میگی بله خدای بی نهایت؟ نه 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 نه، همین مثالی که دیدم تو حرفاش، وقتی که تو ریاضیات فیزیک میرسه که حرفا نمیزنه، معلم دبیرستان چند به زور میزنه، اگه بگه باید توجیهش که قبول میکنه. ولی همین آقا تا به شعرهای حافظ و عطار و حرفای آقای طباطبایی میرسه، کلن چیه؟ خودشو میبازه، انگار که فکر در اونجا دیگه چیه؟ راه نداره. اینجوری بله، خلاصه که او اولا خدا شناخته بود و اینک هم خود را میشناسد. خب میگه اون زمان خدا نمیشناخت چی؟ اونم خدا بود؟ میگه آره. میگه خدا جاهل هم دارید دیگه. یکی از بچه‌ها گفته بود شما چطور آقا این همه اومدید با میلانی در افتادید، همش میگید میلانی نمیفهمه، میلانی حرفای ما رو فلان. خب مگه میلانی خدا نیست؟ خب میلانی که خداست دیگه. شما همه چیزی میگید خدا، خب یک خدا هم میلانیه دیگه. خب میلانی داره میگه شما چرت و پرت میگید، الان خداتون میگه چرت و پرت میگید، چرا با خداتون در افتادید؟ چرا با میلانی میجنگید؟ چرا با علامه حلی میجنگید؟ علامه حلی که میگوید این فلاسفه کافرن، این غیر خداست و میگه یا خود خداست؟ اگه غیر خداست که تو میگید غیر خدا نداری، اگه خود خداست چطور اینجا که میرسه تو قش میکنی؟ گفت تو جلسه رقص و خدمت شما شد سماعشون، این قطبه دیگه خوب که تو حال میرفتن هی میفتاد روی این جوانه خوشگله و بعد یعنی آقا زشته. گفت من در اون لحظات به جان خود اصلا به خودم دیگه اصلا نمیدونم، من نمیفهم چی به چی میشه، از هوش رفتم، خوف و نمیدونم قلبه و اش برای قلبه شده. گفت یه دفعه هم از این سیبیل کلوفتا چه نمیفتی که بعد بگی چه فکر میکردیم چه فکر چه شد. خب یه دفعه اشتباه اینجوری بکن، شما چطور همیشه همه چیز خداست به شرط اینکه بگه شما خیلی خوبید، شما خدایی. تا یه نفر بهتون همه این مراجع تقلید میگن بابا چرت و پرت نگید، عقلتون رو به کار بندازید، اینا دیگه خدا نیستن، فقط ابن عربی خداست، فقط قیصری خداست، علامه حلی دیگه خدا نیست. چرا اینجا دوگانه عمل میکنید؟ بله خدمت شما عرض شد که میگه این است غایت سیر هر موجودی. هر موجودی ها یعنی نعوذ بالله نعوذ، سوسک سوسک، عقل است و فهم است و ذکر است و شوق است و شعور، این عبارت آقا حسنزاده و از روی مشقای استاداش نوشته. سوسک هم میگه نهایت سیرش همینه که من وجودن جد خدا چیزی نیستم، وجودن خمیر مجسمه سازیم خداست. وقایت سیر انبیا و مرسلین و ائمه تجبین. ببین بعد کل جمله معترضه گذاشته، بعد آخرش میگه ببین هر موجودی آخرش همینه، وقایت سیر انبیا و مرسلین و ائمه تجبین اینه. نعوذ بالله نعوذ بالله، آخر نتیجه صحیفه سجادیه و دعای کمیل و دعای ابو حمزه سومالی اینه که اهل بیت بگن آها هی بابا این همه استغفار علکی کردیم، از اول خدا بود استغفار میکرده، اصلا ما گناهی نکرده بودیم، خدا خودش گناه کرده بوده خودش استغفار میکرده. و منظور و مراد صحیح از معرفت و نتیجه سلوک و سیر به سوی مقام مقدس او جل شأنه و سیر عملی و عرفانی و بحث های علمی عرفاء بالله علت اسماءهم، نه چیز دیگر. میگه آقا آخر حرف های بزرگترین عرفا و اساتید ما اینه، تمام. از اول خودش در نتیجه رو به شما میگه. اعتقاد به فنا اگر یک معنای قابل قبول داشته باشد، آن معنا جز همان چیزی که ایشان صریحا انکارش کرده و نادرستش میداند نیست. چون ما اگه بگیم آقا مثلا سلمان فانیه در امیرالمومنین است، نمیدونم زهیر ابن قین فانیه در امام حسین بود، حبیب اومد گفت چیکار کنیم، وصیت کن، گفت وصیت چی چیه، آقا رو دریا، فانیه در امام حسین بود. این معنای فناست، نه اینکه آقا این اینجوری فکر نکنی. اگه اینجوری فکر کنی تو حبیب ابن مظاهر غیر امام حسین دیدی، امام حسین غیر خدا دیدی، فانی یعنی این که از همون اول زهیر ابن قیل به حبیب بگه حبیب خودتو دریا ول کن، آقا رو آقا یکی از شؤون نفس خودته، منم یکی دیگه از شؤون نفس، اینو باید بگی. معنای درست رو میگه غلط، معنای غلط رو میگه درست. بله چه این که اعتقاد به فنا را به سه صورت میتوان بیان داشت. یک، این که موجوداتی که نبوده اند و خداوند متعال آنها را پس از نیستی و عدم حقیقی ایجاد فرموده است، با حفظ مراتب عبودیت و در نهایت خضوع و در نهایت خضوع و خشوع در مقابل خالق خیش و حبیب ابن مظاهر و زهیر ابن قین در مقابل امام خیش، نظر به لطف و مهربانی و حکمت خداوند و ائمه علیهم السلام، امور خود را به ایشان تفویض کرده و جز آنچه او میخواهد نخواهند و اراده خود را مطابق فرمان و خواست او تبارک و تعالی قرار دهند. خب این درسته چه؟ تو خیلی قبول نداری، اینی که درسته تو قبول نداری. دو، موجودی که مخلوق خداوند و جدای از ذات اوست، ادعای اتصال با ذات خدا فنا در حقیقت او و حلول اتحاد را داشته باشد. خب اینو که دیونه نگفته که تو میگی ما اینو نمیگیم. خب مگه انگار که مثلا قائلین به فنا میگفتن ما دوتا بودیم یکی شدیم؟ خب نمیگفتن اونا، اصلا قائل نداره این که تو این رد میکنی بعد دوباره سومی رو میگه، همه هم سومی رو میگید که همش باطله. سه، سالک هر گونه وجودی جد وجود خدا را انکار کرده و حقیقت هستی و وجود خود را غیر از هستی خدا و جدای از او نداند و منظورش از فنای در ذات خدا ادراک همین معنا بوده و هر گونه اندیشه غیریت خالق مخلوق را وهم و باطل بشمارد و هستی خود را نمودی از ذات خدا بداند. خب مراد وحدت وجودی ها از فنای در ذات همین معنای سوم است که با توجه به آنچه که در فصل دوم گذشت مطلعان آن نیازی به توضیح ندارد. اهل عرفان با این که به صراحت تمام گفتند که منظور ایشان از فنا همان فنای در ذات و ادعای عینیت وجود خود و خداوند و رسیدن به این پندار است که سالک وجود خدا عین هستی خدا بداند و نه مخلوق و جدای از ذات او، اما در عین حال گاهی به جهت وضوح بطلان ادعای فنای در ذات، فنای در اسما و صفات را عنوان کرده. میگه نه، ما فنای در ذات که نمیگیم، فنای در اسما و صفات میگیم. میگه مگه خدا اسما و صفاتی داره که سلام آقای اسماء الله، من تویم، میخوام با تو یکی بشیم، ببریم محضر عقد کنیم مثلا. خدا اسما و صفات هم نداره. اسما اگر الفاظ رو میگی که الفاظ لفظه، تو با لفظ چی میخوای بزنی؟ معانقه کنی مثلا، معاشقه کنی؟ اگر معنا رو میگی، خب معانیش که خود خداست دیگه، معنای الله خود خداست، با خود خدا دو مرتبه میخوای بزنی معانقه کنی؟ بله، میان میگن ما فنای در اسما و صفات را عنوان کرده و در پوشش آن وحدت وجود و یکی بودن خالق و مخلوق را الغا میکنند، گرچه اکثر ایشان هر دو فنای در ذات و فنای در صفات هر دو را میگن. بله، آب میگه آن نمیشه که فنای در صفات بکنیم فنای در ذات نکنیم، هر دوشو باید بکنیم. و آنها را دو مرحله سیر عرفانی به شمار میآورند. بنابراین لازم است درباره فنای در صفات و اسما نیز توضیحاتی بیان کنیم. اسماء خداوند متعال دو مصداق دارد، یکی لفظی و دیگر وجودی. مصداق لفظی مانند کلمه خالق که مرکب از حروف هجای خ و الف و لام و قاف، و مصداق وجودی که منحصر به برخی از موجودات شریف عالم هستی. آقا اگر میگه مسیح اسم الله هست مثلا، نه که چون موجودی از مخلوقات خدا، لذا نعوذ بالله کلبو که نمیگن اسم الله. اسم الله باید در جنبه شرافت نهفته باشه. اگه منظور از اسم الله تکوینی مخلوقات باشه، مثل شما فلاسفه باید بگن عیان نجسم اسم الله هن. در حالی که نه، اگر ائمه رو میگیم اسم الله هن، اگر مسیح رو میگیم اسم الله هن، به جنبه شرافت وجودی که هدایت الهی رو ارائه میدهد، نه ذات خدا رو تازه ارائه بده. اینم که مشخصه، باز اینم با عقاید شما جور در نمیاد. شما چون هر نجاستی رو اسم الله میدونید و چه عین ذات خدا میدونید. بله، یکی لفظی و دیگر وجودی. مصداق لفظی مانند کلمه خالق که مرکب از حروف هجا خ و فلان، و مصداق وجودی که منحصر به برخی از موجودات شریف عالم هستی چون محمد و آل محمد علیه السلام، که بالاترین مخلوقات خداوند متعال و برترین نشانه وجود و کمال خالق جل و علا می باشند، و از این روی از ایشان نیز تعبیر به اسم الله می شود، نه چون موجودند وجود دارند. حال میگوییم که بطلان فنای سالک در این دو معنا و وحدت او با آن دو نیز واضح‌تر از آن است که نیازی به توضیح داشته باشد. نه تو با مسیح فنا حاصل میکنی، نه با کلمه خالقان. و اما درباره فنای در صفات باید دانست که صفات خداوند متعال چیزی جز ذات او تبارک و تعالی نیست. به عبارت دیگر، خداوند متعال اصلا صفتی جز ذات خود ندارد که سالک بخواهد به فنای آن، به فنای در آن برسد یا نرسد، بلکه کمال توحید او جل و علا نفی صفات از اوست. میگیم خود اصلا حالت نداره که تو بخوای با اون یکی بشی نشی. امیرالمومنین علی علیه السلام میفرمایند کمال توحید نفی صفات آن، ما سوى الله متجزی هم صفت و حالت دارم، خدا صفت و حالت ندارد. لذا اگر میگیم عالمون، ذاتش عالم است و در عین حال چون ما تصور نمیتونیم بکنیم، میگیم سبحان الله. ما فقط مخلوقات رو میتونیم تصور کنیم. بله، تعبیر عینیت صفات از ذات بیوجه و سالبه. بله، بله، خداوند ذاتش علم و قدرت و حیات بوده و بحث زیاده ده، بلکه تعبیر عینیت صفات از اساس بیوجه و سالبه انتفاع موضوع است. نمیشه بگیم خدا صفاتش عین ذاتشه، مگر مسامحه کنی منظور این باشه که خدا صفت نداره، ذاتش متجزی نیست. ولی صفت عین ذات خودش بی‌معناست. خداوند را منبع وجود اشیا و صفات و اعیان ثابت دانستن هیچ ربطی به مبانی برهانی توحید و مکتب وحی ندارد. رجوع کنید به کتاب فراتر از عرفان فصل 13، نسبت خداوند متعال با صفات، که بحثی بسیار مهمیه. بنابراین ادعای فنای در صفات مساوی با ادعای فنای در ذات و مصای با ادعای خدایی فرقی نمی کنه. لذا اونهایی هم مثل شیخی و نمیدونم اینها که میگن ما اتحاد با صفات، در واقع میگن مثلا اون بخاره شده ابر، ما با ابر یکی میشیم چون ما قطعه‌ای در ابر، باز در واقع همش یکیه، تعددی در بین نیست.
صفات ذات هم نه، ولی صفات فعل چرا؟
صفات فعل که اصلا ریشه اون فعله، یعنی خلق، مثلا مثل مثلا عذاب کردن، ما با عذاب کردن خدا یکی هستیم، یا یعنی مخلوق هستیم که عذاب کردن خدا بر مخلوقش گاهی تحقق پیدا میکنه، اون که از ریشه خرابه. حالا بگذاریم اونا رو. روح مجرد از قول استاد خود آقای قاضی که مدعیان در تاریخ اسلام کسی به عظمت و جامعیت ایشان یافت نشده است، واقعا شیطان بزرگ و رئیس شیاطین براشون شده بزرگترین عارف اسلام. 14 تا امام معصوم رو و معصومین و پیغمبر رو علی بیت گذاشته کنار، بعد میاد دنبال این کسی افتاده که سر تا پا نصب و عداوت و زلالت و شیطنت و باطلگوییه. نقل میکند جمیع اسما و صفات بدون حدود وجودی خودشان و بدون تعینات و تقییدات در ذات مقدس او موجود میباشند. جمیع اسما و صفات، یعنی یا فاجر یا فاسق یا نمیدونم خدمت شما ظالم، همه واقعا معتقدن ها، چون غیر اصلا معتقد نیستن اینا. بعد و همه اسماء و صفات به ذات برمیگردد و مقصود و مبدع و منتها ذات است. غایت الامر از راه اسماء و صفات، فکر کرده که اسماء و صفات یه راهی دالونیه، از تو این من به ذات خدا میرسن. او اسماء و صفات خدا گفتیم دیگه معناش چیه که از این تو بخوای به اون برسی. در حالی که در این مبنا دارای اشکالات فراوان بوده، با برهان و تعالیم آسمانی نمیسازد، زیرا ان شاء الله جلسه بعد. صفحه 342 رسیدیم. و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. بله، این من عرف نفس فقط عرف ربه رو دو رقم میشه معنا کنی، یک معنای صحیح کلامی اعتقادی درست که میگی هر کس من عرف نفس و بالمخلوقیه و الحدوث و الاحتیاج عرف ربه بالخالقیه و الصانعیه و الغنا. کسی که بفهمه که من چه موجود عجیبی هستم، من حادثم، من قلبم، ریم، ششم، دستم، پام، جریان خونم، مویرگهام، چقدر اینا عجیب و غریبه، من یه خالق و صانعی دارم که او اگر مثل من بود باز یه سازنده دیگه میخواست. اگر یک خدمت شما ماشینی از یه کارخونه در میاد، میگه خب شنا و سنگا و چوبا با هم دیگه میکس نشد که ماشین در بیاد، یه سازنده ای داره. اگر رفت دیدی اتفاقا یه نفر هم سازنده اونجا، همش ربات ها کار میکنن، نمیتونه بگه اه پس تمام ربات ها کار میکنن. میگه او ما دنبال، اگه اینجا 4 تا کار آدم بود کار میکرد میگفتیم صانعن، ربات ها که معلوم میشه که سازنده خیلی چیه پیچیده تر از این دارن. هر سازنده دارای فکر و شعور و جزء و کل زمان و مکان دو مرتبه یکی چه بالاتر خودش میخواد تسلسل میشه. میگه پس لابد به یک جایی باید برسیم که یک خالقی باشه که زمان و مکان و اجزا نداشته باشه، خودشون که خودشون نساختن. خب این میشه معنای صحیحش. اما معنای باطلش همینه که اینا میگن، میگه هر کس خودش را درست بشناسد میفهمد که خودش یک جزئی از دریای ذات خداست و دومی ندارد و اینها. نفسش خود خداست، انشاءات نفسش هم به عنوان خدا و غیره هستن. سند هم در واقع چون این روایاتی معمولا نداره. کتاب قرر الحکم، مصباح الشریعه، غوال اللعالی و این کتاب هایی که اینجور روایت ها مخصوصا همین روایت توش پیدا میشه، کتاب هایی که اصلش اعتبار در نزد علمای ما نداره و بیشتر منصوب صوفی هستن.
کیفه تجربه ان که من اراک قدرت و فی نفسک، اون همون نشان بعد فلان، این
خیلی معنای واضحه، خیلی معنای واضحه، من اول گفتیم ولی نداره. من عرف هم نفس،
یعنی که عرفت الله به فسخ عزائم، یعنی
بله بله درسته، گفت معنای صحیح خیلی راحت میشه براش پیدا کرد. مرحوم شبر فکر کنم 6-7 تا معنا چند تا براش میگه توی کتاب مصابیح الانوارش، چند تا معنا میگه، معنای صحیح همیشه گفت، ولی اصلا همچین روایتی در واقع از اهل بیت علیه السلام ثابت نیست تو دورش.
سوال دوم که این عقیده که این ناقلین دارن که علاوه بر مجرد نقل شد با اون عقیده کلامی که بعضیا دارن که اسماء و صفات عینیت، رابطه عینیت بینشون هست، این متفاوت از اونه یا نه؟
قطعا این با اون متفاوته. اینها که میگن اسماء و صفات با خدا، یعنی میگه همه اشیا صفات خدا هستن، اینا اینو میگن فلاسفه عرفا،
بحث رابطه ولی خود صفات و ذات،
آه ذات همین دیگه، رابطه صفات و ذات را اگه فلاسفه عرفا بگن اینو میگن. متکلمین میگن
که رابطه بین صفات و ذات رو چی میگن؟
اصلا میگن صفت یعنی همین مایع بودن آب مال ذات خداست، چون آب چیزی جز ذات خدا نیست، اینو میگن. دقیقاً اما عینیت که اونا میگن، عینیت که اونا میگن، میگن ببین شما وقتی که آب رو نگاه میکنی مایع بودن ذات آب نیست، لذتش قابل سلبه، لذت شما میتونی چیکار کنی؟ آب رو بزنی یخ بزنه. اگر قرار بود یخ شدن ذات آب باشه، ذات آب رو از خودش باید گرفته باشی، در حالی که نه، ذات آب رو نمیگیری، فقط حالت چه عوض میکنه. پس معلوم میشود مایع بودن، جامد بودن، گاز بودن، بخار بودن ذاتش نیست، صفتشه. درباره خدا این نیست، همین ها بیشتر دیگه نه، درباره خدا این نیست که حالتی از حالات برای خدا باشد. علم من یک حالت خاصی در سلولهای فرض کن مغز و حافظه و ذهن من هست که این میشه عالم بودن. اگه اون حالت به هم بخوره من دیگه عالم نیستم. پس عالم و جاهل بودن دو حالت برای جوهر و ذات منه، در خدا این نیست. بعد میگی خب پس در خدا چجوریه؟ میگه نگاه کن، بگو سبحان الله. اگر بخوام خدا را دو مرتبه از باب متعالی از صفت موصوف تو ذهن تو ترسیم کنم، ذهن تو فقط چیه؟ مخلوقات را میپذیرد، از زواتون سر در میاره. مثل ما به بچه بگیم نگاه کن این مثلث، این مربع، اما خدا شکل نداره. بگو خب رو تخت سیاه بکش ببینم. میگم من دارم به تو میگم تخت سیاه جای معرفی زوات دارای شکل و اجزاست. خدا نه، نه. حالا پس چی رو تخت سیاه بکشم عکسشو؟ میگم تو نمیفهمی من چی میگم. نمیشه عکسو کشی. بشری که بعد از این که میفهمد خدا برخلاف خلق با دو مرتبه میگه پس چی جوریه، مثل اینه که میخواد دو مرتبه بعد از این که میگه ذهن ما فقط ذوات مخلوقه و متجزیه رو میشناسه با خدا رو میخواد بشناسه. خب نمیشه دیگه، بگو فقط سبحانه.
همینه دیگه.
آره نظر همه علما همینه، خب همه فقها و متکلمین علما همینه، ولی بعضیای گفتن صفات عین ذات همین معنا را، بعضی گفتن خدا صفت ندارد. اونی که میگه خدا صفت ندارد دقیق تره، اونی که میگه صفاتش عین ذاتشه جملهش نادرسته، تعبیرش نادرسته، ولی معنا را هر دو همین میگن. فلاسفه به معنای
لفظی است
بین متکلمین، متکلمینی که بگن صفات خدا عین ذاتشه با اونایی که میگن صفت ندارد دعواشون لفظیه، ولی هر دوتا با فلاسفه عرفا دعوای معنوی دارن. مجعوله، یک کتاب سیر اصول درست کرده علکی به بحرالعلوم نسبت دادن. داشته باشن آقا، به این اونقدر، اولا که اگر بحرالعلوم و بزرگتر از بحرالعلوم چون این مطلبی را گفته باشن خلاف ضرورت مکتب، معصوم که نیست، رد میکنیم، ولی نگفته. نه نه نداره اینا را، اصلا اینا خودشون جعل میکنن، درست میکنن علکی به پدر مجلسی بنمیدم اینها یه چیزای جعل میکنن نسبت دن، یا معانی تحریفی رو به بعضی عبارات در میارن به اونا خود این معنا رو تحریف میکنن، ولی نه همچه چیزی نیست.
این معنای دوم گفتین موجه نفرمونی من
معنای اول گفتم مواجهه دیگه. معنای اول این است که ما خدا را اگر خودمون مخلوقیت بشناسیم، خدا را به خالقیت میشناسیم.
همین فقط
همین. البته گفتم مرحوم شبر حداقل 6-7 تا فکر کنم معنا گفته باشه، اگه بیشتر نگفته باشه اونو باید نگاه کنیم کنیکس دوت کنه چی غلطه.
این خلق الاشیاء من العدم رو فلاسفه مثلا خلقت العدم محض رو
قبول ندارن. آره میگن محال، اصلا میگن خدا چیزی خلق نکرده، خدا ذات خودش رو فقط به صورت مختلف در آورده. فلاسفه عرفا صوفی تفکیکی ها همینو میگن شیخیه.
یه جمله حدیث
دیگه که خلق الاشیاء من العدم، یا البته اونم دیگه جا اومده من العدم، در واقع خلق الاشیاء لا من شیء، بله خدا اشیاء را بدون ماده و سابقه وجودی خلق کرده، این که عقیده متکلمینه، این درسته. اما فلاسفه میگن چی؟ میگن خدا اصلا چیزی خلق نکرده، از وجود خودش به این صورت در آورده، همینو میگن خلق. مثل دریایی که امواج رو وجود که نمیده، از خودش به صورت موج در میاره، این عقیده فلاسفه عرفا است. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجا ولعن والق عداءهم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وصلى الله على محمد وآل الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. صد در صد غلط. قلب معلمی که پای صاحب خونه رو بگیره ما نداره. قلب معلم اونی که از صاحب خونه دفاع میکنه، نه که دشمنی با صاحب خونه بکنه. شیطان مگه خدا دفاع میکنه؟ مگه در خونه خدا دفاع میکنه؟ نه علیکم عرفا علیکی درست کرده این حرفای آقای جوادی و امثال شد. چرا؟ خب توضیحش همینه که ما میگیم دروغ میگن، میگن توصیف نمیشه، توصیفش همینه، یه آمپول بیهوش یعنی چی نمیشه؟ بله در اون حالتی که بیهوش هستی هوشی نداره که بخواد چی توصیف کنی، ولی حالت بیهوشی که قابل توصیفه. ما در حالت بیهوشی ذهنت خاموشه، هیچ چیزی نمیتونی بگی. من لاشه با لامن شه در واقع یک معناست، اشکالی هم نداره خب، ولی تعبیر نه همین دو دارن توضیح میدن، ولی تعبیر من لاشه انگار که درش مشکل بود. یعنی من لاشه، یعنی لاشه یه چیزی بوده خدا اونو از اون چیز خلق کرده، خب غلطه دیگه، لاشه عدم محض، لذا میگیم لا منشه بدون ماده خدا خلق کرده. از این جهت میفهمم که این معنا تو روایت هم همین اومده، یک جا مثلا شاید راوی اشتباه کرده گفته من لاشه مثلا. بله اشکال نداره، فقط ملاحظه سبزواری یک کتاب داره شرح الاسماء، همش مزخرفات بوده بنده خدا. رضا شیخیه این اومد مدهشون شیخیه ها؟ نه.